بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث راجع به روايات آذربایجان بود، حوادثی که به وقوع می پیوندد. رسیدیم به روایت چهارم، روایت ابن محزیار که اشاره داشت به حوادث آذربایجان، و این روایت مورد اشکالات سندی و دلالی دو نفر از اعلام طائفه، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای دوستری قرار گرفت. البته عمده اشکالات از مرحوم آقای دوستریه. به چند تا از اشکالات ایشون پرداختیم. یکی دیگه از اشکالاتی که ایشون به متن میگیره، اشکالات متنی، یکی از اشکالات این است که در این جریان ابن محزیار دارد که امام زمان آرزوی ملاقات ابن محزیار را داشت، و حال آنکه بله بالاخره ملاقات و اراده ملاقات برای امام چیز مشکلی نیست. وقتی که امام به او فرمودن چقدر من مشتاق بودم ملاقاتت، مشتاق بودم ملاقاتت را، و امام با یه اراده ملاقات میکنه دیگه، این اشتیاق و اینها یعنی چه؟ این مردمن که نمیتوانند ملاقات کنن امام را، ولی امام که میتونه ملاقات کنه. این همجور سالها امام مشتاق ملاقات کنه، میتونست ملاقات به یه اراده بست. آقای ششتری میفرماد، یعنی اشکال متنیه، آقای ششتری میفرماد که من نمیدونم چی جواب به این شبهات ضعیف بدم که سزاوار طلبه های مقدماتی هم نیست. یعنی اینجا دیگه از کوره آقای صافی به ایشون اشکال میکنه، آقای ششتری اینه اشکال میکنه، اشکال متنی که بالاخره امام در این ملاقات به ابن محزیار میفهمه که چقدر من مشتاق ملاقات تو بودم. خب ملاقات مشتاق زیاد تو بودم، مشتاق دیدار تو بودم، خب برای امام زمان دیدار که مشکلی نیست که، خیلی راحت ملاقات میکنه. برای مردم مشکل هستن، سخت از ملاقات، نه برای امام. پس از این که امام فرمودن چقدر مشتاق ملاقاتت بودم، و حال آنکه مشکلی نیست راحت میده، معلوم شد که این قصه جهلیه. ایش باش آقای صافی میفهمد که من تعجب میکنم، خیره نمیدونم چی بگم در پاسخ این شبهاتی که برای طلبه های مقدماتی هم تو ذهن اونها هم نمیاد، تا چه رسد به شخصیتی مثل ایشون. آخر آقای ششتری حب لقاء همیشه ملازمه با اراده لقائه. من الان فامیل هامو مدت هاست در اثر همین چی میگن بیماری خبیث کرونا مدت هاست ندیدم، و اینقدر هم دوست دارم ملاقات کنم، حب ملاقات ملازمه با چیه؟ اراده ملاقات. نه، دوست دارم ولی اراده ندارم. چرا؟ مانع هست. می فرماید که امام اعظم ما بلا تشبیه گفته ما کجا و خاک پای خدمتگزاران امام کجا. خب امام عصر ابن مهزیار را خیلی دوست داشته که ملاقاتش کنه، اما ملازمه با اراده نیست، موانع، موانعی بوده. حالا اون موانع چی میدونیم؟
بحث غیبت خودش مونده.
بله؟
خود همین
غیبت عمده. بله.
نظیر
اینه
آقا
از بردیمشتر میشنه
در
روایت دیگه
هم هست نسبت
در خواب همین. ببینید آقای صافی تلازم رو میخواد بزنه. ایرا بله علاقه و اشتیاق به ملاقات ملازمه با اراده ملاقات نیست. حرفشان حرف متین. باز اشکال دیگه‌ای که ایشون می‌فرماید و می‌فرماید که و یشهد لوضعه، این خیلی حرف اشکال بعدی، شاهد بر موضوع بودن جریان ابن مهزیار این است که ایشون میاد یثرب، علی بن مهزیار میاد یثرب و سراغ امام زمان را میگیره که آقا را ببینه، علنان آقا را عیانن ببینه. و حال آنکه عدم امکان ملاقات امام عیانن، این همه شیء آقا میدونه دوران دوران غیبته، هیچ کس توقع ندارد که امام را علنا ببینه مثل دیگران که ببینه. این شاهد بر جعل این روایت. چرا؟ چون توقع چیزی کرده است که همه شیعه ها خلافش رو میدونن، بر خلاف اراده تمام شیعه است. خب ایشون می فرماید که شما از کجا آوردید که آقای ابن مهزیار دنبال ملاقات علنی و عیانی بوده؟ این از کجا آوردید؟ این یکی. اما این که همین ملاقات در دوران غیبت برای بعضی ها امکان ندارد و مخصوصا برای خواص امکان ندارد، این حرف متنی نیست. برای خواص این ملاقات امکان داره و محقق هم شده، محقق هم میشه. شیخ طوسی بابی دارد لمن رآه عیانا، برای افراد خاص امام را. یعنی ما دلیلی نداریم که در دوران غیبت صغرا امام از علیه السلام برای احدی، افرادی هستن ملاقات دارن، اما اون شعر چیه؟ آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. اونی که ملاقات میکنه نمیگه، اونی که هر جا مینشینه میگه بدون ملاقاتی نداره. پس عیان که همه ببینن، ایشون همچنین درخواستی را نکرد. اما ملاقات برای وحدان افرادی احاد خواص کذا هیچ کس اینها نفی نمی کنه. بله
استادی جوابی هم از درسای گذشته شما عرض کنم. شما حالا روایتی نفتن دیدید از معصوم که اگر دنبال امام میگردی در مدینه دنبال امام بگردید.
روایت داریم بعد روایت داریم از این با استادی
جواب دیگه هم بشه داد این که زمان غیبت سورا بوده دیگه، یعنی چون از اصحاب علمه بوده زادن درسته از اصحاب علمه، یعنی قاعدتا اون زمان غیبت
سورا بوده که اونم محدود بود ولی افراد خاصی بوده. بله باز سؤالی که ایشان مطرح میکنند، یعنی شبهه‌ای که ایشان مطرح میکنند این است که بله مسئله شبهه‌ای که در روایت اسم امام هست که ما مطرح کردیم و جواب دادیم و ایشون در مقام جواب به آقای ششتری من مختصر عرض کردم دیروز، میفرماید که این سنخ اشکالات از آقای توستری اشکالات کسی است که حریص بر رد روایت، اصرار داره که روایت رو چیکار کنه، رد کنه. حالا تو می استناد میکنی به حرف صدوق بعد از حدیث الله که اسم ائمه برده شده، اسم امام زمان برده شده، خود صدوق میگه الذي اذهب اليه النهي عن التسميه، عرفه آقای صدوق هست به نقل آقای توسته. ایشون میفهمد که آخه در اینجا خود تسمیه تو روایات وارد شده است و عدم تسمیه هم وارد شده است و این بحث مورد نقاش و درگیری به اصطلاح اختلافات نظری داشته و بوده، لذا میبینیم کتابهای در این زمینه نوشته شده است. مرحوم میرداماد کتاب دارد رواشه، نه رواشه، شرعت چه تسمیه، شیخ بهایی کتاب نوشته. یعنی مسئله اینجوری نیست که یه طرفش کنیم، ایشون مرحوم آقای توستری یه طرف همون اول وسط دعوا نهر تعیین کرده تسمیه حرام و این روایت اسم میبره پس موضوع، پس موضوع. آقا شما بزرگواری، شما عالمی، وقتی که روایت صحیح در جواز هست، روایت در حرمت هم هست، با چیکار کنیم؟ بگیم روایتی که این روایتی که توش اسم برده است موضوعه، اینه روش بحث، اینه یا در تعارض باید قواعد تعارض اعمال کنیم، نه اینکه چون این روایت مشتمل است بر نام امام پس این کذبه. درست نیست اینجوری مطرح کردن. بله من به مناسبت مطلبی در آخر خواهم عرض کرد که ملاقات امام برای اوحدی، یعنی برای خواص، اتفاق افتاده و اتفاق میفته، البته اثباتش به این راحتی نیست، ولی به قول شیخ توسی در همون مقدمه ای کتاب شریف شما غیبت اون رو اشکال میکنه اهل سنت. حالا امام زمان غائب است خوفا من اعدائه و ما باله از اولیائه، چرا بر اونا مخفیه؟ شیخ طوسی جواب میده کی میده مخفیه؟ کی میگه احدی ایشون نمیبینه در دوران غیبت کبرا؟ ایشون مأمور به گفتن نیست، اما ملاقات ها هست. یک جریانی را نمیدونم من از من شنیدید یا نشنیدید، مرحوم والد روی جلد یا پشت جلد کتاب الاربعون من الاربعین به خط خودشون نوشته، وجاده است ولی قطعا به خط خودشونه و من هم از ایشون اجازه دارم، اجازه نقل. اشتباه نکنم 92 یا 93 کی میشه؟ 1393 هجری قمری ازش من اجازه گرفتم. الان 1050 اجازه هم دارم. ایشون این جریان را نقل میکنه. متاسفم که نوشتن حکایات این اولیشه، یعنی چند تا دیگه بوده که دست ما نرسیده. این حکایت رو من ترجمه کردم و در آخر تا ظهور برای اولین بار نقل شد، بعدم ظاهرا مجله ایدم شمس در تبریز، اسمش یادم رفت، شمس چیه؟ بله در تبریز اینو چاپ کردم، همین قصه. جریان این است میفهمد که الحکایت الاولا، میفهمد که روز شنبه هفتم ذی‌القعده 1359 هجری قمری، این که مرحوم والد مقید بود قضایا را با تاریخ بنویسه، مثلا ولادت های ما را همه را نوشته با تاریخ دقیق، به فلانی کی چه روزی چه ساعتی چه ماهی چه سالی، اینا همه را نوشته، مقید بود. میفهمد که در سال 1359، حالا بگید 60 یه 40 سال، اینجا هم 42 سال 81 سال قبل، میفرماد که در این روز داماد بزرگوار استادمون آیت الله اصفهانی دام زلو بله همان حیات سوال است، خلاصه داماد استادمون از دنیا رفت، من و برادر گرامیم علامه شیخ محمد تقی بروجردی، پدر مرحوم بروجردی که در نجف اشرف بحثی را ترورش کردن، مرحوم بروجردی از بزرگان بودن و مقرر راست برحسن هم بود، علاین با ایشون برای شرکت در تشییع جنازه به خارج از شهر نجف رفتیم، رسم بود بزرگان را از بیرون نجف تشییع میکردن، این رسم بودن، الانش هم به نظرم رسمه، مثلا شخصیت های بزرگ را در قم مقدس از حضرت چیه مسجد گاهی نه از بیرون، مرحوم مطهری را از فلکه امام، مرحوم خونساری را یادتون باش ما نمیدونم یادتون هست یا نه از فلکه امام تشییع کرده. بگذاریم، فهمیدن من با برادرم آقای بروجردی برای شرکت به خارج از نجف رفتیم، در بین راه سخن از مرگ به میان آمد، همچنان که مشغول گفتگو بودیم به وادی سلام نجف رسیدیم و آنجا از مردم کناره گرفتم، منو بشون یه گوشه نشستم، ناگهان چشمم به سید اسماعیل نوری نور الله مرقده، من گشتم پیدا نکردم. اگه بشه شما زحمت بگی این کیه ایشون؟ سید اسماعیل نوری کیه ایشون؟ فرمودم که چشمم به ایشون افتاد. بله، رو به برادرم کردم، یعنی که شما متقی، گفتم که شنیدم برای ایشون در صحن کاظمه یه جریان شگفتی رخ داده، برای کی؟ همین اسماعیل نوری. خودشم تو تشیع بود. دوست دارم آن را از زبان خودش بشنوم. اگر مایل هستی با هم به محضر وی بریم. او هم پذیرفت، قبول کرد. بله، به اتفاق یک دیگر نزد سید نوری رفتیم. پس از سلام و عرض اخلاص درخواست کردیم که آن جرم را بر ما بازگو. خوب دقت کنید، سند رو میبینید،
جلد 13 نسبت ایشون کلام داره.
سید اسماعیل نوری بفرمایید جلد 13 چی؟
جلد 13
زه چی؟
جان
این زه چی؟
جلد طبقات.
آه طبقات جلد 13 صفحه یه رقم 338 علوی. اینجا داره خلاصه یکی از اعلام بود،
مشغول بوده تمام کتاب چیزی رو نقلش کردن اسمش رو، ولی باز
نمی‌کنه. ولی الان مراجعه کفایت
بکنم بس که ظاهرن دفع شده.
کجا؟
صحنه
کاظمی
یعنی غرفه
علامه دی کاظمی علامه دی خب یعنی ایوون
دفن مقابل مقبره علامه علی فی احدى غرف الایوان الذهبی.
آه تو ایوون طلا. عجب، حالا من چه خاصی نگاه میکنم. پس این قضیه را پدر از ایشون نقل میکنه. حالا شخصیتش چیه؟ مشخصه
اسمونی علوی نوری.
خب
خدمتتون گفتم که عالم دینی فقیه متکلم از
عالم
عالم فقیه اصولی محدث متکلم مدرس ظاهر در اول قرن 13 هجری متولد شده.
درست میشه؟
در سال 1321 هم در کاظم ملاقاتی پیوستم. بعد
1321 این پنجانه سوال کردن
چند اینجا؟
1359
چه هست دیگه
یه؟ این غیر زنباید باشه. شما همینه؟
بله
همین آقاست؟ بعیده
اون آقای عربی داشت میگه
بشه. بله بگذاریم، اینه مراجعه بکنیم. خب میفرماد که ازش پرسیدیم که قضیه چیه؟ تو صحن کاظمه برای شما اتفاقی افتاده؟ ایشون هم رو کرد به پدرم گفت بله، در یکی از روزهای سال 1349. یعنی قصه رو داره برای پدرمون کی نقل میکنه؟ 10 سال. درست میشه؟ 59 برای پدرم نقل کرده و خودش 49 قصه به اشتباه افتاده. پس این اون نیست. الان به حرم کاظم مشرف شدم. نوری میفهم ناگهان حالت عجیبی پیدا کردم، به گونه ای که نتوانستم در حرم بمانم، لذا از آنجا بیرون آمدم و با اندوه و ناراحتی گوشه ای از صحن مطهر نزدیک باب المراد، همونه که مشرف شده دیگه، باب المراد معروف، میگو اونجا نشستم و در فکر فرو رفتم. شما قصه رو پیدا کردید این جریان رو؟ تازه بود یکی ناگهان یه عربی که عقال بر سر داشت، لباس عربیه، عقال بر سر داشت و کفش عربی به پا داشت، نزد من آمد، سلام کرد با کمال ادب و تواضع، در برابرم نشست و کفش خودش را در آورد، پشت سرش گذاشت. این رعایت منتهای ادب. من از ادب و متانت او بسیار شگفت زده شدم که اینقدر این مؤدبه. از او پرسیدم که اهل کجایی؟ گفت اهل نجد هستم، حجاز. نامش پرسیدم، گفت من علی هستم، اما در جمع خانواده به من میگن دخیل علی، اسمم علیه، میگن دخیل علی. گفتم یعنی چی؟ چرا میگید دخیل علی؟ گفت در اثر جریانی که برایم رخ داد، حالا اونجا اونو گفته یا نگفته میبینیم، در نوجوانی روزی پدرم به من گفت آیا آمادگی داری به زیارت قبر امیرالمومنین بریم؟ کجا بودم؟ نجد بودم. گفتم هر چی دست رو دید من اجرا میکنم. به اتفاق پدرم آمدیم زیارت امیرالمومنین. پس از فراغت از زیارت پدرم گفت این شهر نجف، دوستی دارم، خوب است که به دیدارش بریم. اسم دوستم شیخ محمد طه نجف، شخصیت معروف، پیوند فامیلی با مرموهای حکیم دارم، محرم دامادشونی همشین چیزی پیوندی دارم. میگه که هنوز همشون بینا بود، چون شیخ محمد طه نجف آخر عمری نابینا شد. خب با اونجا رفتیم، شیخ از ما استقبال کرد، خوشحال شد، از پدرم راجع به من سوال کرد، بعد پرسید که اسم چیه؟ گفتم علی. به من فرمود او را دخیل علی بگذار، یعنی طاها نجف او بزرش دخیل علی بگذار. این قضیه گذشت. پس از مدتی پدرم از دنیا رفت. من خیلی نگران، دلگیر، ناراحت، روزی در نهایت غم از فقدان پدرم، در نهایت غم گوشه نشسته بودم، ناگهان دیدم شخصی نزد من آمد و گفت دخیل علی. بعد گفتم بفرما. گفت امام زمان تو را احضار کرد. خب دقت کن. بعد به اتفاق او قضایی چی بوده من این همه نیادم، به اتفاق او از شهر خارج شدیم، ناگهان خود را در جای ناآشنا یافتند. نمیدونم اینجا کجاست. از دور نگاه هم به خیمه بزرگی افتاد، خیلی شبیه به قضیه ابن مسعود، به خیمه افتاد. به سمت اون خیمه رفتیم، وارد آنجا شدیم، پله های زیادی در آنجا بود، چون خواستم بالا برم کسی مرا صدا زد، وارد شدم، عده دیگر در آنجا دیدم. بعد میگه حضرت ولیعصر علیه السلام در اون مکان بالا نشسته بودن، دو طرف ایشان افراد حضور داشتن، من سلام کردم، آقا جواب دادن، خودم را روی دست و پای آقا انداختم، غرق بوسه کردم. حضرت به من فرمود بنشین، اطاعت کردم. یه بار دیگر به من فرمود بنویس، از سواد نداشت، به من فرمود بنویس. من که بیشتر سواد نداشتم، توانه خواندن نوشتن را نداشتم، ناگهان دیدم کنارم قلم و دوات و کاغذ آماده شد، دست گرفتم تا بالاخره بنویسم، دیدم به راحتی میتونم بخونم و بنویسم. فارغ شدم، حضرت به من اجازه مرخصی داد. برد استلا وقت ملاقات تموم شد. همین بعد میگه که من از حضور آن بزرگ بره رفتم بیرون، پس از بله اجابه خواستم که برم بیرون، دیدم تعداد بله دوباره این شخص نزد من آمد، ملاقاته به تموم شد، چیزی نگذشته بود، دوباره همون شخص آمد، گفت دخیل علی فرمان امام زمان تو رو اجابت کن. فوری برخواستم همراه حرکت کردم، به اون مکان رسیدم. این بار دومه تعداد زیادی اسب را در آن منطقه بسته دیدم، اسب ها بسته. وقتی وارد مجلس شدم چشمم به حضرت افتاد، از افرادی که در اطراف وی نشسته بودن دو شخصیت بزرگوار توجه من بود جلب کرد، درباره آنها جویا شدم. گفتن اولی حضرت خضر مطابق روایت از امام رضا است، در دوران غیبت کبرا حضرت خضر مونس امام زمان روایت. بعد دومی حضرت عیسی، این من البته ندیدم در دوران غیبت، بله این من ندیدم. بعد می فهمد که آنگاه حضرت با جمعیت حرکت کرد، دیدم این دوتا در کنار حضرت بودن، دیدم حضرت پای شدن و سراغ ما آمدند و من نیز به اتفاق آنها را افتادم. دوران جنگ جهانی بود. کدوم جنگ؟ اولی یا دومی؟ دومی باید بشه، جنگ دوم باید بشه، این تاریخ در جنگ دوم. بعد در آنجا نیروهای دشمن را دیدم که در یک سو صف بسته آرایش نظامی داشتن، امام زمان و امامش نیز در صف دیگر روبروی آنان دیدم که با آرایش نظامی دیگه پرداخته بودن. بعد عرض کردم که آیا به من اجازه جهاد و نبرد در رکابتان میدید؟ یعنی منم بشم جز سربازانتون؟ فرمود هنوز عدد کامل نیست. البته من این بحث را کردم که شرط ظهور نیست، ظرف ظهور. در این ظرف، در این ظرف به این عدد امام ظهور میکنند، اما شرطش نیست. امام هم نفهمونن شرطه، امام که برخواه همون عدد کامل نشده. سید نوری میگه که به او گفتم تعداد یاران چقدر بودن؟ گفت بیش از 300 تن بودن، هنوز کامل نشده بود. سپس گفت جناب نوری این مهمه، حالا چطور شد صاف آمد پیش من نشست؟ به من گفت جناب نوری من از سوی امام زمان مأموریت یافتم که به تو مژده بدم که فرج نزدیک. نفرمود ظهور، فرج فشار بود، نجف را محاصره کردن، لیست دادن، 1000 نفر را باید به ما تحویل بدید. تاریخش مطلع، یکیش صد منطقی خونساری بود، یکیش صد بله ابوالقاسم کاشانی بود. فشار خیلی شده، فرج نزدیک. سید نوری میگه که او بعد از ای که پیام را به من داد، ابلاغ پیام، ناگهان از نظرم ناپدید شد، نمیدونم دود شد، رفت هوا، چی شد، در یه لحظه من نور نیده. خب این قضیه را شواهد صدقم دارد، سندش که نقل کردم تا خود مرحوم نوری، مرحوم نوری اگه این باشد که ایشون از اعلام طائفه بوده، حالا باید روش تحقیق کنم. پس در دوران غیبت کبرا ملاقات برای اوحدی، برای افراد مخلص، افراد خالص بعدی نداره. چرا این حرف هایشون میزن؟ خب
تعبیر روایت هم هستش که حالا من تعبیر شد ثلاثین لا وحشت له
و ما به ثلاثین و ما به ثلاثین من وحشه.
همین هم خودش یعنی معیده که یک قبطه هستن در امراه امام هستن معنوسن.
بله، دو تا تفسیر داره. ما به ثلاثین من وحشه یعنی کسی که در سن 30 سالگی باشد، جوانه، نگران نباشه. این یکی کلمه تفسیر بعیدیه، ولی تفسیر معروف و مقبولش این است که 30 نفر همراه، لا اقل 30 نفر همیشه همراه حضرت هستن. یحل و خیلی عبارت زیبایی دارد آقای صاحب کشف القمه، یحل و یرتحل بی خدم و حشم، تشکیلات، دستگاه، افراد همراه ایشون هستن. و من تعجب میکنم بعضی هی تلاش میکنن آقا امام زمان را تبعید کنن. کجا بفرستن؟ جزیره خزرا، برمودا، اون طرف ها، اون گوشنه. اینجوری نیه. خود اون روایت قضیه اصلا چقدر اعتبار دارد. بله، یطع و بسوت هم شهرها، رفت و آمدها، ملاقاتها، ولی بالاخره تنها نیستن در دوران غیبت کبرا.
این روایتی که نقل رویت کرده مربوط به غیبت کبراست. این جریان در غیبت کبرا افتاده چون به نایه بشه میگه بعد از این دیگه باب رویت هستش.
نه ببینید، نه اون قضیه، بله، علاوه من دل مشاهده قبل از صیحه و ظهور یا خروج از سفیانی فهو مفتر کذاب. این روایت را مرحوم آقای نوری در آخر جلد 53 میاره و بحث میکنه، چند تا وجه میچینه براش. اجمالا این است که المشاهده الف لام عهده. یعنی چی؟ همین مشاهده‌ای که سموری داشت،
طرفین هم گرد میشنست.
نه نائب، آفرین، یعنی نائب نیابت، کسی که این کنایه از نیابته. دیگه تمام شد غیبت صغرا، تمام شد، وارد غیبت کبرا شدیم، دیگه نیابت خاصی نیست. هر کس ادعای مشاهده یعنی ادعای نیابت خاص بکنه. معلوم
شد که من شما رو مشاهده کردم، یعنی مثلا شما رو نائب کردم؟
نه نه، بخاطر قرائن قبل و بعدش نگاه کنید. قبل و بعدش نگاه کنید. نه بله، ما گاهی از ظاهر رفعیت میکنیم به استناد قرائن، قطع داریم ما. ببینید روایات یکی دوتا نیست. شیخ طوسی چقدر از ملاقات ها رو نقل میکنه، صدوق چقدر، نه مرحوم مجلسی چقدر، این همه اینا، یعنی ما همه اینا از رفعت کنیم به خاطر این مشاهده.
مشاهده نیابت نیست، یعنی مشاهده موقع مفاعله است، یعنی طرفین هم دیگه شناخت
خود. خب یعنی همه حرفی کنیم حرفیشون این معید هم دیگه هستیم. بله، عرض کردم به شما قطع داریم که در دوران غیبت کبرا مشاهدات ملاقات هایی شده. قطعاً مرحوم، میتونی بگید میتاوس دروغ میگه؟ نعوذ بالله. میتونی بگید که سید بحر العلوم و موارد. ببینید روایات متعدد ما یعنی متواتر است، یا بگید حالا تواتر لفظی نگید چون قصه ها مختلفه، یا تواتر معنوی بگید یعنی چی؟ ملاقاتی صورت گرفته، یا تواتر اجمالی یعنی چی؟ بعض از اینا قطعیه. خب ما چیکار کنیم؟ این با این همه ملاقات ها ما باید رفعیت کنیم اگر نخواسته باشیم رد کنیم، اگر خواست یا ادعای رد هم دارد، چون ابن المکتب نمیدونیم کیه. نگاه کنید اینا مرحوم بله صدوق از ابن المکتب، احمد ابن المکتب ظاهرا نقل میکنن و بلا واسطه هم نقل میکنن، یعنی مرسل نیست روایت که باید نگن مرسل، نه مرسل نیست، مسنده، منتها این آقا رو ما نمیشناسیم. یعنی جای بحث سندی در خود همین توقیق هست. من بحث نمی کنم، من قبول دارم توقیق رو، این توقیق رو 100% من قبول دارم، ولی جای بحث هست کسی خواسته باشه، ولی توجیهش میکنیم، ما توجیهش میکنیم به این با توجه به تواتر معنوی یا اجمالی. چقدر وقت داریم؟
دو تا نکته در این ملاقات هست، اکثر اینا دروغ شک درش نداریم، یه عرضیت از من درسته. دوم این که معارض این روایت نیست، این روایت که مشاهده با مشاهده با مفاهده هست، یعنی طرفه این شناخت کردن هم این که این دیدار رو
یک بابا من یک اشکال دیگر نکنم و این پروندهشو ببندم، اجازه میدید یک اشکال دیگر من مطرح بکنم و پرونده اینو ببندم اگر زمینش بود. عنایت کنید اشکال دیگری که مرحوم توستری میگیرند این است که در این روایت آمده است اذا بدت لك امارات الظهور و تمکن فلا تبطئ به اخوانك. اشکال این است که ظاهر این روایت این است که ایشون عمر طولانی خواهد داشت تا ظهور امام زمان، ظاهرش اینه، ما عجله نکن تا زمانی که علامات مشخص شه برو به ملحق شو، یعنی چه؟ عمر طولانیه، حالا که اینجوری نبود. خب جوابش هم خیلی روشنه، اگر امام به کسی بفهمد ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان را درک کردی برو ملحق شو، ولو حبوان على الثلج، یعنی چی میخواد بگه؟ عمر طولانیه؟ نه آقا، این میخواد بفرما تکلیفتون چیه، دنبال بیان تکلیف و وظیفه هست. اینم همینه، اذا بدت لک علام، اگر علامات ظهور را دیدی معطل نکن، سریع حرکت کن، یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان تکلیف اگر علامات و نشانه ها ظاهر شد، تا برسیم به مطالب دیگر یا روایتی که دنبالی روایت است. والحمدلله رب العالمین.